ساعت 10 صبح در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. فهیمه خضرایی هستم. سلام، پس صبح شما بخیر. علی اکبر صالحی می گوید ایران به خواست مردم در کشورهای منطقه احترام می گذارد. توییتر هویت واقعی 2 حساب کاربری متهم به نژاد پرستی را در اختیار دادگاهی در فرانسه قرار داد. و اوباما و پوتین درباره موضوع درخواست پناهندگی اسنودن از روسیه تلفنی گفتگو کردند. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران در دیدار با احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه گفت ایران به خواست مردم در کشورهای منطقه احترام می‌گذارد. آقای صالحی همچنین با تشریح نگاه جمهوری اسلامی ایران به تحولات در منطقه به ویژه سوریه بر مواضع قبلی تهران مبنی بر ضرورت پاسخگویی به مطالبات مردمی در چارچوب گفتگوهای سیاسی داخلی و اجتناب از دخالت نیروهای خارجی تأکید کرد. آقای صالحی همچنین گفت تصمیم مردم مصر مورد احترام همگان است و روند دموکراسی آغاز شده در مصر روندی پایدار خواهد بود. احمد داوودوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نیز بر اهمیت ضرورت بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های روابط دو کشور تأکید کرد. توییتر اعلام کرد که اطلاعات مورد نیاز یک دادگاه فرانسوی برای رسیدگی به یک شکایت قضایی علیه نژادپرستی را در اختیار این دادگاه قرار داده است. این اطلاعات ممکن است هویت واقعی کسانی را که از طریق انتشار مطلب در توییتر قوانین فرانسه را نقض کردند آشکار سازد. در ماه اکتبر گذشته انتشار مطالبی در قالب 2 حساب کاربری توییتر موجی از اعتراض را در فرانسه به دنبال داشت. اعتراض ها سبب شد توییتر دسترسی این 2 حساب کاربری را مسدود کند، اما اتحادیه دانشجویان یهودی فرانسه علیه این 2 حساب کاربری شکایت کرد. توییتر گفته است برای خاتمه دادن به یک دعوای حقوقی طولانی دست به این اقدام زده است. سال گذشته میلادی نیز توییتر مجبور شد با حکم دادگاه حساب کاربری یک گروه نژادپرست آلمانی را مسدود کند. و ما ولادیمیر پوتین و باراک اوباما رؤسای جمهوری روسیه و آمریکا در یک مکالمه تلفنی درباره وضعیت جدید ادوارد اسنودن افشاگر اطلاعات محرمانه سازمان امنیت ملی ایالات متحده گفتگو کردند. ادوارد اسنودن روز جمعه از روسیه درخواست پناهندگی کرد. در بیانیه کاخ سفید که پس از این گفتگوی تلفنی منتشر شد، هیچ اشاره‌ای به احتمال استرداد اسنودن به آمریکا از سوی روسیه نشده است. پیش از این جی کارنی سخنگوی کاخ سفید گفته بود اعطای پناهندگی به اسنودن میتواند به روابط دو کشور روسیه و آمریکا لطمه بزند. اسنودن پس از 3 هفته حضور در بخش ترانزیت فرودگاه بین‌المللی مسکو روز جمعه با نمایندگان سازمان ملل متحد و سازمان‌های مدافع حقوق بشر دیدار کرد. روسیه گفته است ادوارد اسنودن در صورتی که از انتشار اطلاعات محرمانه آمریکا خودداری کند میتواند در آن کشور بماند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
140,000 بیمار صعب العلاج یارانه دارو دریافت میکنند. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر بهداشت حسن طریقت منفرد گفته است واریز یارانه دارو به حساب بانکی 140,000 بیمار صعب العلاج از هفته آینده آغاز میشود. پیش از این معاون داروی سازمان غذا و دارو گفته بود پرداخت یارانه دارو منتفی است و عضو کمیسیون بهداشت مجلس هم طرح یارانه دارو را مبهم اعلام کرده بود. جزئیات بیشتر را بشنویم از همکارم رضا ولی‌زاده.
اردیبهشت ماه امسال پس از آن که اختصاص ارز مرجع به دارو متوقف و قیمت دارو با نرخ ارز مبادله‌ای تعیین شد، یک بار قیمت داروهای داخلی 40% و داروهای خارجی 90% افزایش یافت. به این ترتیب وارد کنندگان دارو و برخی ترکیبات دارویی که پیش از این با دلار 1226 تومانی دارو می‌خریدند، باید دارو را با دلار 2450 تومانی تهیه می‌کردند. وزارت بهداشت هم تصمیم گرفت برای جبران مابه تفاوت افزایش قیمت دارو به بیماران یارانه دارو پرداخت کند. اگرچه روز پنجشنبه 13 تیر ماه معاون داروی سازمان غذا و دارو شمس‌علی رضازاده در گردهمایی دست‌اندرکاران نظام دارویی کشور گفت وزارت بهداشت به این جمع‌بندی رسیده است که 1800 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده برای جبران مابه تفاوت نرخ ارز و 400 میلیون دلار یارانه دارو را به جای بیماران به بیمه ها پرداخت کند تا بیمه ها آن را به بیماران بپردازند. اما اکنون وزیر بهداشت میگوید مبلغ 1800 میلیارد تومان مابه و تفاوت نرخ ارز به عنوان یارانه دارو از هفته آینده به بیماران خاص و افرادی که دچار بیماری های صعب العلاجی مانند سرطان هستند پرداخت می شود. به گفته وزیر بهداشت تعداد این بیماران 140 هزار نفر برآورد شده است که از این پس می توانند یارانه دارو را از حساب سرپرست خانواده خود که در نظام هدفمندی یارانه ها ثبت شده است دریافت کنند. یارانه دارو قرار بود از روز پنجشنبه به حساب بیماران واریز شود، اما وزیر بهداشت به خبرگزاری فارس گفت از آنجا که دولت هنوز شماره حساب های مردم را به آنها تحویل نداده، این کار از اوایل هفته آغاز می شود. چنان که وزیر بهداشت میگوید فهرست بیماران صعب العلاج از طریق بیمه ها در اختیار وزارت بهداشت قرار گرفته است و برای افرادی که ممکن است نامشان از قلم افتاده باشد شماره تماس 1490 را اختصاص دادند تا اطلاعات خود را برای دریافت یارانه دارو اعلام کنند. پیش از این عابد فتاحی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از طرح یارانه دارو به خبرگزاری ایسنا گفته بود گزارش معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت از طرح یارانه دارو به مجلس بسیار نامفهوم بوده است و به گفته او مشخص نیست یارانه دارو به کدام بیماران تعلق می‌گیرد و چگونه اجرا می‌شود.
رضا ولی‌زاده بود با گزارشی که شنیدید درباره وضعیت یارانه دارو در ایران. اما آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود اعلام کرده که صادرات نفت ایران در ماه‌های گذشته کاهش چشمگیری داشته. این نهاد بین‌المللی گفته است که صادرات نفت ایران در ماه ژوئن ماه گذشته میلادی در مقایسه با صادرات ماه می یک ماه پیش از آن 36% کاهش داشته. حسین قویمی همکارم گفتگو کرده با منصور کشفی، کارشناس مسائل نفت در آمریکا، و علت کاهش صادرات نفت ایران را پرسیده.
واقعیت اینه که وقتی خریدار برای نفت نباشه، خب معلومه صادرات هم کم میشه. حالا به تدریج فشار تحریم‌های بین‌المللی به ویژه آمریکا زیادتر میشه و اون کشورهایی هم که مثل ژاپن، کره جنوبی، چین، ترکیه، اینها که مقدار قلیلی خریدار نفت ایران بودن زیر فشارهای تحریم‌های بین‌المللی میبایست به تدریج واردات نفت خودشونو از ایران کم کنن. الان بزرگترین خریدار نفت عراق کشور چینه. خب این بعدی از عربستان سعودی و عرض کنم که اتفاقا آقای سلمان خورشید وزیر خارجه هندوستان هم در عراق بود همین هفته گذشته، دو هفته پیش، و قرارداد کلانی بستن که صادرات نفت عراق بیشتر به طرف هندوستان بشه.
خبرگزاری بلومبرگ در یک گزارش تحلیلی گفته که به واقعیت پیوستن رویای تولید گاز مایع طبیعی برای ایران دست کم 10 سال طول میکشه. در همین حال قطر، شریک ایران در میدان پارس جنوبی، در حال حاضر سالانه 77 میلیون تن گاز مایع صادر میکنه. چرا به گمان شما ایران نمیتونه گاز مایع اصولا تولید کنه؟
ببینید، گاز مایع تولید کردنش البته تکنولوژی میخواد که باید اون کشوری که میخواد این کارو بکنه منابع کلان گاز داشته باشه که ایران داره. متاسفانه با تحریم‌های بین‌المللی و روش رژیمی که در ایران وجود داره، نرم بین‌المللی رو بیرپا گذاشته، بنابراین تحریم از هر جهت برش اجرا میشه. حالا قطر که نیمه منبع گاز پارس جنوبی رو داره، اینها در حدود 8 ساله که شروع کردن به تولید گاز مایع و در حال حاضر بزرگترین کشور صادرکننده گاز مایع به دنیا قطر هست. گاز مایع یعنی این که گازی که بخواد مثلا از قطر یا از ایران مصادر کنیم به آمریکا، باید به طریق مایع گاز رو تحت فشار به مایع تبدیل بکنیم و در کشتی‌های مخصوصی بذاریم و اینو حمل کنند به کشورهایی که وارد کننده هستن، وقت اونجا رو مرتب تبدیلش می‌کنن به گاز. این کار قطر داره می‌کنه و بزرگترین کشور هم از طرف خارجه، برای اینکه دست داره بر یک منبع گاز بسیار کلان که در دنیا درجه اوله. ولی متاسفانه در کشور ما کاری نکرده در جهت سازندگی ایران و بیشتر کارهایی هم که در فازهای مختلف پارس جنوبی مطرح کردن برای در 20 سال گذشته که به اصطلاح شروع کردن، یعنی همون زمانی که قطر شروع کرد، ولی اونا به نتیجه رسیدن ولی رژیم اسلامی نتونستن کار به جای برسونن، نهایتا زیر تحریم‌های بین‌المللی از این صرف نظر کردن از این مسئله.
بر اساس گزارش بلومبرگ ایران دو سال پیش تصمیم گرفتند که برای صادرات گاز از خطوط لوله استفاده کنند. با این همه از سال 90 تا کنون حتی 1 متر خط لوله گازی جدید به خارج کشیده نشده. علت این موضوع به نظر شما چی هست؟
بزرگترین قرارداد گازی که با وسیله لوله صادر بشه گازی بود که بنا بود بره به پاکستان و بعد از اینجا به هندوستان که به خط لوله صلح نامیده شده معروف بود، ولی باز با فشار دولت آمریکا و جامعه بین‌المللی هندوستان که خریدار بسیار بزرگ گاز هست و احتیاج هم داره، هنوز هم هست که البته با کشورهای دیگه تامین میکنه، حالا مطلع شد از این مسئله. و بعد پاکستان هم کشور فقیری است که خواهان گاز ایران به طور مجانی است در واقع. بنابراین خط لوله اینطور که رژیم اسلامی میگه کشیده شده تا مرز ایران و پاکستان، ولی از اون به بعد هنوز خط وجود نداره و گفته میشه در مطبوعات جمهوری اسلامی که ایران حاضر شده هزینه خط لوله قسط بخش پاکستان هم بده که گاز ایران به اونجا وارد بشه. و بعد صحبت شده که در اگر این کار انجام شد از پاکستان گاز ایران بره به چین. البته اونا همه اینا فعلا خیال رویاست و تا به اونجا برسه و اینکه پاکستان 1 دینار نداره هزینه بذاره و میلیارد ها دلار خط لوله کشیه. الان در حدود 14 سال این صحبت خط لوله صلح میشه که به جایی نرسیده.
و حالا گفتگوی اقتصادی روز میان میرعلی حسینی و فریدون خاوند درباره سیاست‌های اقتصادی دولت آینده.
یکی از خطوط اصلی آقای روحانی در دوران پیکار 11 انتخابات ریاست جمهوری انتقاد شدید از سیاست‌های اقتصادی 8 سال گذشته بود و بعد از رأی‌گیری هم وقتی که نام او به عنوان پیروز انتخابات اعلام شد انتقاداش علیه کارنامه اقتصادی احمدی نژاد شدت گرفت، از جمله این که به تازگی در دیدار با مراجع قم گفت هیچ زمانی وضع به سختی امروز نبوده و به گفته او اکثر کارخانه ها تعطیل و نیمه تعطیل هستند، کشاورزی نابسامان هست، رقم بیکاران میشه بازم به گفته ایشون به 5 میلیون نفر برسه و غیره. در زمینه سیاست اقتصادی به نظر میرسه که آقای روحانی به اقتصاد آزاد تمایل داره، البته به شرط اون که زیر هدایت، نظارت و حمایت دولت باشه.
خب الان شما اشاره کردید اقتصادی که زیر هدایت، نظارت و حمایت دولت باشه، آقای خاوند دیگه اقتصاد آزاد نیست. این خطر وجود نداره که در دوران آقای روحانی هم اقتصاد دولتی و دستوری ادامه پیدا کنه؟
در گفتگویی با آخرین شماره هفته‌نامه تجارت فردا که دیروز منتشر شد، محمد باقر نوبخت که گویا مهمترین نظریه پرداز اقتصادی تیم حسن روحانی هست، میگه که دولت آتی نمیتونه برای حل مسائلی مثل بیکاری و تورم منتظر دست نامرئی آدم اسمیت بمونه و باید در این زمینه ها مداخله بکنه. به نظر آقای نوبخت سیاست اقتصادی آقای روحانی ترکیب معقولی خواهد بود از دولت و بازار برای پاسخ دادن به نیازهای اقتصادی فعلی کشور. من فکر میکنم این حرفها کلی هست و باید در عمل دید دولت برای سامان دادن به آشفتگی‌های فعلی اقتصاد ایران به چه راه حل‌های مشخصی رو خواهد آورد. در گفتگو با هفته‌نامه تجارت فردا آقای نوبخت بر چند نکته دیگه هم تأکید میکنه، از جمله احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ارتقای مناسبات اقتصادی ایران همراه با تلاش برای رفع تحریم‌ها، فراهم کردن فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری از جمله سرمایه‌گذاری خارجی و غیره.
آقای نوبخت در این گفتگو به موانع موجود بر سر پیاده کردن این سیاست‌ها هم اشاره می‌کنه آقای خاوند؟
از موانع در این گفتگو صحبت نشده، ولی عمده‌ترین اونها رو همه می‌شناسند. مثلا نهادهای پرقدرتی که نه به اقتصاد آزاد وابستند و نه به اقتصاد دولتی و طبعا در برابر سیاست‌های آتی مقاومت خواهند کرد، و یا کانون‌های با نفوذی که همیشه در راه پیشبرد اصلاحات سنگ اندازی کردند، و همینطور البته تحریم‌های کمرشکن خارجی که بدون برطرف کردن اونها اوضاع اقتصادی در ایران از اون هم که هست وخیم‌تر خواهد شد.